طلا و جواهر. خدمتتون عرض کنم که همونطور که جناب آقای کشتیار به درستی اشاره کردن، نرخ دلار به عنوان ارز شاخص تاثیر مستقیم داره تو بازار طلا و سکه. دوستانی که بازار طلا و سکه رو حالا معمولا پیگیری میکنن و رصد میکنن این نکته رو، به حال در جریان هستن که از ابتدای هفته ما مقدار روند افزایش قیمت دلار تو بازار داشتیم. موضوع سهمیه بندی بنزین هم مقدار شتاب بخشید، به این تا اینکه جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بازدیدی داشتن از میدان فردوسی، تعدادی از صرافی ها اونجا با مردم صحبت کردن، تأکید کردن مجددن که مردم سرمایه هاشون رو وارد بازار ارز نکنن. عذر میخوام، ایشون اعلام کردن که تغییر قیمتی که توی بازار هست دلیل اقتصادی نداره و صرفا به واسطه خبرهای سیاسی و جو روانی حاکم به بازاره، که نام معمولا به صورت مقطعی و کوتاه مدته که همین اتفاق هم افتاد. دوستان در جریان هستن قیمت دلار که تا چند روز گذشته رسیده بود از کانال 11000 تومان به کانال 12800 تومان، بعد از بازدید جناب آقای همتی و اعمال سیاست‌های جدید روند نزولی گرفت تا شب گذشته که من خدمت دوستان عرض بکنم آخرین معاملاتی که در بازار آزاد تهران صورت گرفت، قیمت دلار مجدداً از 12800 تومان به کانال 11000 تومان برگشت و آخرین نرخی که در بازار آزاد تهران روز گذشته معامله شد قیمت 11000 و بین 800 تا 900 تومان بود، که با توجه به سیاستایی که اعمال شده و خوشبختانه هم جواب داده، پیش بینی اینه که مجدداً ما شاهد کاهش قیمت دلار در بازار باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. جناب آقای بهداد، خدمت شما هم من دوباره سلام عرض می‌کنم. چه خبر از بازار مسکن؟ ظاهراً رکود بازار مسکن تا آخر سال همطور ادامه داره.
بله، به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای کریمی عزیز و همه شنوندگان. همونطور که گفتید، حالا برآورد کارشناسا از بازار مسکن تا انتهای سال ادامه رکوده. البته خب این بازار مسکن که میگم، بازار در واقع مسکن تهران به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده که خب میتونه حالا برای بازار سایر حالا
تاثیر بذاره توی بله بله مسکن تو سایر شهر.
بله دقیقاً همینطوره. تو تهران خب معمولا میگن چون به عنوان پایلوت هست رو سایر حالا شهرستان هم تاثیر میذاره. الان طبق آخرین آماری که هست توی مهر ماه که ما حدود 64% افت در واقع معاملات رو داشتیم، خب تا حدش هم طبیعیه، به هر حال ما از تابستون که عبور میکنیم وارد پاییز میشیم یه خورده معاملات کم میشه. اما یه دلیل دیگه هم این حباب قیمتیه که در بازار مسکن در واقع ایجاد شده تا حالا این تقریبا یک سال و نیم گذشته. یه نکته‌ای که وجود داره، اون مناطقی از تهران که نگاه به مسکن به اصطلاح مصرفی بوده، یعنی در واقع مسکن رو برای استفاده و حالا در واقع نه برای سرمایه می‌خواستن، اونا کاهش قیمت ما داشتیم، مثل مناطق 4 5 14 و 15. اما خب تو مثلا مناطق شمال تهران یه سری خب قیمت آپارتمان افزایش پیدا کرد، اونم دلیلش اینه که نگاه هنوز تو اون مناطق به مسکن نگاه سرمایه‌ای و حالا خب اونایی که در واقع مسکن را فکر می‌کنن که همچنان قیمت قرار بالا بره. نکته‌ای که وجود داره اینه که با وجود حالا کاهش قیمت‌هایی که کلا داشتیم توی چند وقت اخیر، اما هنوز اینه که این حباب خالی نشه، این رکوده در واقع ادامه داره. پیش بینی اینه که حداقل تا پایان سال ما همچنان در بخش مسکن رکود داشته باشیم. حالا باید ببینیم اون ور سال چه اتفاقاتی میفته.
بسیار خب، ما همچنان در کنار میز خبر هستیم و قراره که خیلی مفصل بپردازیم به مطالب و موضوعاتی در شروع برنامه مون اشاره کردیم، و البته موضوع دیگه ای رو هم من خدمتتون بگم که گزارشی هم خواهیم داشت از وضعیت مصرف گاز و افزایش میزان مصرف گاز در طی ماه‌های اخیر. همچنان با ما باشید. 10:33 نمودار رادیو ایران.
۶۲۶ تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو خواستم؟
همون یه دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
خب این هم بخش 626 بود و من از این فرصت باز هم استفاده میکنم و از شما تولید کنندگان و سرمایه گذاران محترم دعوت میکنیم که از طریق تماس با تلفن‌های برنامه نمودار و یا ارسال پیامک مشارکت فعال داشته باشید در پویش رونق تولید برنامه نمودار. خدمتتون عرض کنم که تخصیص بسته‌های معیشتی برای مردم چند روزیه که تیر خبر باشه و واریز این بسته‌های معیشتی شروع شده. بنابر گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاپار و رفاه اجتماعی 60 میلیون نفر مشمول این طرح خواهند بود. قراره که جزئیات بیشتر و کاملتر رو بشنویم از سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی جناب آقای حسین میرزایی. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب میرزایی، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و کارشناسان میهمانان رو برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. سوالات خیلی زیاده و آقای تعلیمی قراره که به بخش از این سوالات در حد فرصت برنامه بپردازم. متشکرم که با ما هستید.
در خدمتتون.
بفرمایید.
جناب میرزایی
صدای
مورد دارم، بفرمایید.
من سلام عرض کنم خدمت شما. آقای میرزایی، با توجه به اینکه زمان کوتاست و سوالات عزیزان خیلی زیاد هست، اگر امکان داره یک کلیاتی از طرح معیشتی بفرمایید که من بقیه سوالا رو خدمتتون عرض کنم.
به لطف خدا. خدمتتون عرضم که ببینید، دولت برای حمایت از معیشت مردم عزیز از محل افزایش قیمت بنزین بنا داره که از 60 میلیون ایرانی در واقع حمایت معیشتی به عمل بیاره.
بله.
مبالغ خوب مطرح شده که 55,000 تومان برای خانوارهای تک نفره، 103,000 تومان برای خانوارهای دو نفره، 138,000 تومان خانوار سه نفره، 172,000 تومان خانوارهای 4 نفره و 205,000 تومان برای خانوارهای 5 نفر و بیشتر. این مبلغ در مرحله اول در سه نوبت در واسه گروه، در واسه گروه حدود 20 میلیون نفری در واقع سه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب و انشالله شنبه هفته آتی که دوم آذر ماه هست چلا به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
جای میرزایی عوض میخوام، این دستبندی مشخصه؟ چون خیلی فکر میگن که مثلا خانواده یک نفره و دو نفره رو اول میریزن بعد سه نفره.
نه منطقی از این نظر نداره، ولی گسترش در کل استان ها هست.
بله.
بنابراین در به جهت در واقع این که مسئله از نظر زیرساخت بانک کشور به وجود نیاد، در تصمیم بر این بود که در سه گروه در واقع نوبت اول باری صورت بگیره. بنابراین تا شنبه شب مردم عزیز صبر کنند که انشاءالله ببینن که مبلغ برشون واریز می شود یا خیر. به هر ترتیب به جهت اینکه بعضی از افراد امکان داره که خودشون رو در واقع مشمول و جزء افرادی بدانند که طرح حمایت معیشتی باید برای اونها واریز بشود، ما برای اینکه پاسخگویی لازم صورت بگیرد یک در واقع مکانیزمی رو در نظر گرفتیم که در گام اول از طریق کد دستوری ستاره 6369 مربع از اواسط هفته آتی، نه الان تا شنبه شب صبر کنم واریزها تمام بشه انشاءالله، از اواسط هفته آتی که انشاءالله باز هم خدمتون خواهیم بود اطلاعات دقیق رو ارائه خواهیم داد.
بله.
سرپرست خانوار باید با شماره تلفن همراهی که حتما به نام خودش باشه، یعنی شماره ملی سرپرست خانوار با شماره تلفن همراه تطبیق میشه، تطبیق داده میشه از نظر سیستمی، باید به نام خودش باشه، کد ملی خودش رو ارسال میکنه. این قدم اول است. قدم
دوم میزه عذر میخوام تو همین فاصله من چون یه سوال از دوستان من پرسیدم. ببینین خیلی از افراد هستن هنوز یارانه دریافت نکردن به هر دلیلی، یا یارانهشون قطع شده،
اصلا اسمشون تو لیست
یارانه از اون ابتدا ثبت نام نکردن، الان مجددا باید سرپرست خانوار این پیامک رو ارسال کنه دیگه.
ببینید بله، عرض کنم خدمتون، بعضی از افراد اولا در گام اول باید ساختار خانواده شکل گرفته باشه، یعنی یک پسر و دختری که ازدواج کردن، پسر زیر مجموعه پدر، دختر زیر مجموعه پدر، هنوز تفکیک صورت نگرفته به معنی خانوار نیست. اول باید بنا به ساختاری که 9 ساله در سازمان هدفمند یارانه‌ها وجود دارد باید مراجعه کنن به دفاتر پلیس به علاوه 10 اعلام کنن که ساختار خانواده ما منفک شده. این قدم اول. قدم دوم، باید به یک از شعبات بانک‌ها مراجعه کنند، این از پدرانشون بپرسن، کاملا خدمتشون در واقع توضیح میدن، در یکی از شعبات بانک‌ها باید تشریف ببرن، از بانک درخواست کنند که مثلا بانک آ شماره حساب من رو لطفاً در سامانه سازمان هدفمندی ثبت کن. پس ما یک الان خانواده شکل گرفت، سرپرستش مشخص، شماره حسابم ازش داریم. این قدم اول، این اصلا مجزاست از این فرایند، ولی قطعا باید این اتفاق هرچه سریعتر انجام بشه. پس اول پلیس بلوده با مدارک در واقع اعلام کردن، عقدنامه، مدارک شناسایی آقا و خانم، و اگر فرزند دارن فرزند. قدم بعدی بانک، ما الان سرپرستی داریم که رجیستر شده و شماره حسابی هم ازش داریم. قدم بعدی، اگر براش واریز نشده، این طرح از یارانه کاملا مجزاست. اگر یارانه هنوز براش برقرار نشده ولی فکر میکنه مشمول این طرحه، باید بیاد از طریق ستاره 6369 مربع کد ملی خودش و شماره ملی خودش رو در واقع ارسال کنه. قدم ما اینجا متوجه میشیم که این فرد در لیست قرار نگرفته ولی میگوید من باید در لیست قرار بگیرم. قدم بعدی که انشالله هفته آتی آدرس سامانه اینترنتی رو اعلام خواهیم کرد، این در واقع روال های قبلی، فرد مراجعه میکنه و بعد از حال احراز هویتی که داخل سامانه انجام میشه، با ذکر حالا 200 کلمه خیلی مختصر، علتی که در واقع میگه من باید مشمول باشم و باید مطرح کنه، میگه من مستاجرم، من بیمار دارم، هر شرایطی برای رسیدگی مجدد در واقع مد نظر هست رو باید اعلام کنم. من فقط یه ملاحظه مطرح کنم، مردم عزیز دقت کنن، هیچ سازوکاری به جهت رفاه حال مردم و تسهیل شرایط و اینکه خدا نکره اذیت نشن، سازوکاری برای مراجعه حضوری در هیچ اداره و دستگاهی در سازمان هدفمندی در
اداره من خواستم اون سوال کنم، چون خیلی دوستان میگن ما باید کجا بریم، کجا مراجعه کنیم؟ پس اصلا مراجعه حضوری نداریم.
نیاز نیست، با آرامش، با صبر، جایی قرار نیست مراجعه کنن. اطلاعی از مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. قرار هست فقط عرض کردم 2 مرحله، 1 ستاره 6369 مربع، این یک. حالا مرحله‌ای که برای تفکیک خانواده مطرح کردم مجزا است، و بعد اعلام در واقع درخواست رسیدگی در سامانه که انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد. بنابراین ما در واقع شرمنده‌شون میشیم، در هیچ دستگاه دولتی در تهران، در شهرستان‌ها، از جمله حال فرمانداری هم بعضا مراجعه میکنن، هیچ سازوکاری برای رسیدگی مجدد در نظر گرفته نشده، رسیدگی حضوری در نظر گرفته نشده، همه چیز انشاءالله الکترونیک و غیر حضوری است.
جناب میرزایی، با توجه به اینکه بیشتر سوالاتی که شنونده ها از ما داشتن مربوط به اون بخشی از اقشار جامعه میشد که از لحاظ وس و استطاعت مالی خانوارها خب به هر حال مشمول این طرح قرار میگیرن ولی اسمشون در لیست یارانه بگیری ها نیست، فکر میکنم که توضیحات شما کافی بود، پس میتونن با ارسال شماره کد ملیشون به ستاره 6369 مربع مجددا در این لیست قرار بگیرن و طبق فرمایش شما این دو مبحث کاملا از هم جداست.
دقیقاً از اواسط هفته آتی که اطلاع رسانی میکنید باید ستاره 6369 مربع
از هفته آینده. بله،
جناب میرزایی، من یه سوالم بپرسم از حضرت علی. ببینین، همین که شما فرمودید که مراحل رو طی بکنن دوستان، ارسال بکنن کد ملیشون، این یه زمانی میبره تا اینکه حالا تو مجموعه شما رسیدگی بشه. سوال برخی دوستان اینه، خب این مدت زمانی که طول میکشه، ممکنه 15 روز 20 روز طول بکشه برای که رسیدگی بشه و ببینن که این شخص مشمول دریافت کمک معیشتی است یا خیر، اگر تایید صلاحیت شد از این ماه دریافت میکنه این شخص یا از همون ماه جدید؟
همونطور که سخنگوی محترم دولت جناب دکتر ربیع مطرح کردن، حق افراد محفوظه، یعنی بله. اگر درخواست دادن بررسی سیستمی وسع مالی اون خانوار انجام شد و به نتیجه رسیدیم که اونها مشمول این طرح هستن، از زمان آغاز طرح که همین الان هست، اونها در واقع مبلغ و در واقع بسته حمایت معیشتی ان شاء الله دریافت خواهند کرد. از این نظر پس چه نگرانی وجود نداره.
خب بعضی سوال میکنن که به حال کمک معیشت خانواده که پرداخت میشه، وضعیت استمرارش به چه شکله؟ یعنی قراره که مقطعی باشه یا این به صورت کلی ادامه داره همچنان؟
اگه صلاح میتونید ببینید، چون وظیفه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی فقط شناسایی مشمولات بله. این طرح هست، هر آن چیزی که مرتبط به بحث های مالی، شیوه پرداخت، کیفیت پرداخت، این در چارچوب وظیفه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نیست. ان شاء الله در مصاحبه های بعدی راجع به شیوه های شناسایی، شیوه های در واقع درخواستی که مردم میدن و رسیدگی مجدد به چه صورت بررسی خواهد شد، ان شاءالله در خدمتتون خواهیم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما آقای
بزرگوار، هستید در خدمت شما هستم.
خب گفتگوی برنامه نمودی رو شنگید با سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با توجه که این روزها خیلی سوال در این مورد زیاد بوده و البته آقای میرزایی هم گفتن که هفته آینده توضیحات بیشتری رو خواهند داد از طریق حالا رسانه‌های شنیداری و نوشتاری. متشکرم از شما که شنونده ما هستید. 10:45 است.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. و اما آقای بهتر توضیح میدن در مورد این خبر، بررسی میزان مصرف سوخت خودروهای داخل.
بله، خب الان با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، خب این مسئله مصرف سوخت خودروهای خود بیشتر از قبل زیر ذره بین قرار گرفته و خب کارنامه خوبی هم ندارن خودروهای داخلی توی در واقع مصرف بنزین. اکثرا خیلی به اصطلاح پرشته ها و پرخورن خودروهایی که ما داریم تولید میکنیم، چون خب به هر تکنولوژیشون قدیمیه و توی این سال ها هم در واقع مثلا قوانین سختگیرانه ای ما از طرف دولت نداشتیم که در واقع خودروسازا رو مجبور بکنه که برن به سمت تولید محصولات کم مصرف. حالا حتی خودروهای چینی هم که تو کشور مونتاژ میشن که حالا در اسمن مثلا به خودروهای کم مصرف معروفه، ولی همونا رو هم که شما طبق آخرین آماری که سازمان بهینه‌سازی مصرف و سوخت داده اونا رو هم بررسی کنید، سوختشون در واقع مصرف سوختشون بالاست. مثلا ما خودرو داریم که بالای 13.5 توی شهر میسوزونه. خب این دیگه اصلا واقعا با سهمیه بنزینی هم که هست و با این قیمت ها اصلا
شاید بیشتر این خودروها برن به سمت سوی دوکان سوز شده.
اون به هست، ولی خب گازم، من حالا برنامه قبلم گفتم گازم مشکلات خاص خودشو داره. فکر کنم یه خبرم داریم در مورد افزایش در واقع مصرف گاز که جایگاه سوخت گازمون کمه و اون مشکلات فنی که خودروهای دوکان سوز هم دارن هم خب سر جاش هست. نکته که فقط اینجا وجود داره، حالا تو این سالا که مخفول مونده، هر موقع از خودروسازی انتقاد شده، چه کارش چه دولت چه خود مردم، معمولا مصرف سوخت دغدغه‌شون نبوده. به خاطر همینم خودروسازان فشاری از این ناحیه بابت حالا اینکه برن اصلاح کنن میزان مصرف سوخت محصولاتشون رو در واقع احساس نکردن و طبیعتا با همین روالی که حالا بوده تولید کردن و الان هم به این وضعیت رسیدیم که اکثرا بالای در واقع 8 لیتر در شهر میسوزن. 8 که من دارم میگم 8.2 کف در واقع مصرف هست. حالا ان شاءالله یه اتفاقی اگر بیفته، دولت یه سری قوانین بذاره، قوانین سختگیرانه مثل همه جای دنیا که الان دارن این کارو میکنن، از خودروهای پر مصرف مالیات میگیرن، خودروسازا رو مجبور میکنن برن به سمت تولید خودروهای کم مصرف. در امیدواریم که این اتفاق تو کشور ما بیفته. حالا اگر ان شاءالله وضعیت حالا تحریم ها لغو بشه، ما دوباره بتونیم شرکت خارجی رو اینجا داشته باشیم، واردات خودرو آزاد بشه، یه رقابتی شکل بگیره، اونجا فکر میکنم بتونیم حالا یه کاری هم تو حوزه در واقع پایین آوردن مصرف سرانه مصرف سوخت خودروهای داخلی داشته باشیم. اگه با این روال بخوایم پیش بریم واقعا به مشکل بیشتری
میفتیم. خب اما بریم سراغ نمایشگاه لوازم خانگی تهران و با خبر شدیم که 400 شرکت داخلی و خارجی حضور فعال داشتن در این نمایشگاه. جناب آقای طلایی.
بله، آقای حبیب الله انصاری دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کردند که 19 نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی با مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده. ایشون اعلام کردند که تعداد شرکت‌های حاضر در مقایسه با سال گذشته خوشبختانه 35% افزایش نشون میده. شناسایی تولیدکنندگان داخلی و ایجاد و توسعه بازار و همچنین تعمیق داخلی‌سازی قطعات، ایشون اعلام کردند که از جمله اهداف مهمه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در سال جاری. خدمتتون عرض کنم که این نمایشگاه تا جمعه 1 آذر ماه هم پذیرای علاقمندان به این بخش از صنعت کشوره.
خب ما تا از این خبر مربوط به کالاهای داخلی دور نشدیم. جناب آقای تعلیمی، در مورد طراحی سازوکار تهاتور کالا بین ایران و چین هم اگر خبری دارید بفرمایید.
بله، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران جناب آقای خانساری اعلام کردن که طرحی رو داریم پیش بینی می‌کنیم برای اینکه تهاتر کنیم کالاها رو بین ایران و چین برای اینکه بتونیم مبادلات خودمون افزایش بدیم. ایشون اعلام کردن که چینی‌ها هم اعلام آمادگی کردن که بیان و در حوزه‌های به حال بخش معدن و کشاورزی ایران سرمایه گذاری کنن، اما اعلام شده که با تجربه که به حال کشور تحت تحریم‌های ناجوانمردانه قرار داره، چینی‌ها تصمیم گرفتن که بیان سرمایه‌گذاری خودشون رو به صورت غیر مستقیم انجام بدن. دنبال این راهکار هستن که انشالله اگر به نتیجه رسیدن بیان تو این حوزه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم داشته باشن. در بخش گردشگری هم شده اعلام کردن که آژانس‌های گردشگری چین اعلام کردن با توجه به پتانسیل‌های خوبی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، قراره که انشالله کشور ما رو به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری خودشون انشالله تبدیل بکنن و سهم مناسبی از این بخش رو در اختیار ایران بذارن.
بسیار خب، ما خدا رو شکر خیلی زود شاهد بارش برف و باران هستیم در بیشتر شهرهای کشورمون و خب حالا از یک طرف خوشحالیم که ما در پاییز زمستان رو دیدیم و خبر خیلی خوبی این بارش، و از طرف دیگه خب به هر حال سطح‌های کشور ما ممکنه برای مقابله با سیلاب اون تجهیزات و امکانات لازم رو نداشته باشن. قراره که آقای بهتر در این مورد بیشتر توضیح بدن.
بله خب همینطور که اشاره کردید ما امسال بارندگی خوب بوده. بله خیلی زود شروع شده. برف هم که خب از جهت ماندگاریش و اینکه هدر رفتش نسبت بارون کمتره، خب والا برای بیشتر مورد توجه. اونطوری که آقای سید حسن رضایی مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران در واقع عنوان کردن، گفتن که حجم مخازن سطح 5 گانه تهران الان 210 میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتره. میزان بارندگی هم در پاییز امسال تا الان با پاییز پارسال تقریبا برابر بوده، اما نسبت به دراز مدت یعنی 50 سال گذشته خب ما افزایش 100 درصدی داشتیم که این هم اتفاق خوبیه. ایشون در مورد حالا سطح وضعیت سطح‌های تهران و حالا آمادگیشون برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی گفتن که احتمال سیلاب کمه چون بیشتر در بالا دست ما برف داشتیم، ولی اگر هم یه اتفاق بیفته حالا آمادگی رو دارن که حالا این از این سطح ها آمادگی رو دارن که مقابله بکنن. در مورد حالا سایر استان ها مثل خوزستان و استان بوشهر و استان گیلان که اینها هم به حال مناطقی هستن که معمولا در مقابل سیلاب حداقل عید امسال نشون داد که خیلی مقاوم نیستن. صحبت هایی که الان اومده روی در واقع سایت ها و رسانه منعکس کردن، گفتن که آمادگی لازم رو صدها دارن در برابر سیلاب. امیدواریم که واقعا تو عمل هم اینجوری باشه، چون قبلا هم میگفتن ولی عید امسال کلان داستان یه شکل دیگه بود. انشالله که حداقل با توجه به تجربه تلخی که ما پارسال داشتیم، چون ظاهرا امسال همین داستان رو داریم، بارندگی ها رو ما در اواخر سال بله و عید داریم، انشالله که دوباره جوری بشه که اتفاقات تلخ پارسال تکرار نشه.
ما امیدواریم انشالله. حالا صحبت از سرما و بارش برف و باران شد، به هر حال وضعیت مصرف گاز و افزایش این میزان هم موضوعیه که ما در برنامه امروز نمودار اگر فرصت کنیم حتما تیه گزارش رو به اون خواهیم پرداخت.
برخورداری ایران از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان فرصتی است که از آن میتوان برای تسریعی در روند توسعه بهره گرفت، اما افزایش بی‌رویه مصرف گاز در کشور تهدیدی است که میتواند این فرصت را از بین ببرد. آمارها میگویند میزان مصرف گاز در ایران معادل کل گاز مصرفی در صنایع اتحادیه اروپا است. متاسفانه در ایران علارغم وجود منابع ارزان قیمت انرژی مانند نفت و گاز، قدر این منابع انرژی دانسته نمی شود و منابع نفتی و گازی به جای خدمت گرفته شدن در مسیر توسعه به راحتی سوزانده می شود. در واکاوی علت مصرف بالای گاز در ایران به موارد متعددی میتوان اشاره کرد که از جمله آنها افزایش تعداد مشترکان بخش خانگی است. همچنین استفاده از فناوری‌های قدیمی در دستگاه‌های گازسوز، عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنایع و کارخانه‌ها و بهره‌وری پایین نیز از دلایل دیگر افزایش میزان مصرف گاز در کشور محسوب می‌شود.
چرا مصرف گاز در ایران بالاست؟ شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم عامل مهمش فرهنگ مصرفی که تو جامعه ما تو وفور بوده، معمولا هم مصرفش خیلی بالا بوده، همینطور هیچ موقع جا نیفتاده که این هدر رفتش ما به جلوگیری کنیم ازش، به خاطر همین اکثرا بی‌رویه مصرف میشه.
مصرف گاز علتش من احساس میکنم اینه که متاسفانه این نعمتی که در اختیار ما قرار گرفته و من تحقیقاتی که داشتم در خیلی از جای دنیا هزینه گازم بسیار بالاست، منتها ما توی ایران هزینه گاز آنچنانی نمیدیم و مردم میان تو خونهشون اون فیتیله گاز تا ته میبرن بالا، خونه گرم میشه به جای اینکه شعله رو بیارن پایین یا به اصطلاح در و دیوار رو بپوشونن که سرما وارد نشه، این فیتیله بالاست، گرمم که میشه در پنجره رو باز میکنم میگم بذار هوای تازه بیاد. خب این باعث میشه که مصرف گاز ما بالا بره.
یکی از دلایل اینه که فرهنگ مصرف پایینه، دوم این که بحث ساخت و سازا مطرحه، این که زیاد نظارتی برش صورت نمیگیره، مخصوصا اصل 19 رو حالا ظاهرا تصویب کردن ولی موقع اجرا یه مقدار با اغماز و بعضا سست اجرا میشه.
حالا این به چند تا عامل مربوط میشه. حالا درسته که مردم ایران کلا مصرفگرا هستن نسبت به مردم دنیا به لحاظ استاندارد مصرف، ولی خب لوازم غیر استاندارد فکر کنم یکی از دلایلش باشه.
با رسیدن مصرف گاز ایران به مرز هشدار، این نگرانی به واقعیت نزدیکتر می شود. تبدیل دارنده بزرگترین منابع گازی جهان به بزرگترین مصرف کننده.
سلام و ادب. میخواستم خدمتتون عرض کنم که میگن این جنسا که گرون نشده و نمیدونم وسایل گرون نشده، همه گرون شده. در ذهن من یه خانم مسن و نارتی قلبی، قلبم باتری داره، فنر داره، قلب. مجبورم با آژانس برم این ور اون ور. بعد آژانس هم خیلی گرون شده، میگم بنزین گرون شده. خداحافظ شما. سلام. در مورد استادای حق و تدریس توی دانشگاه ها که الان مدت های 12 سال بچه ها هستن که دارن تدریس میکنن و به صورت حق و تدریس نه بیمه دارن نه چیزی، گفتم از آموزش عالی سوالی بکنی ببینید تکلیف اینا چیه و آیا فکری به حال اینا میکنه یا اینکه نه با حقوق بسیار ناچیز و مدتی هم که بهشان میخواد حقوق بده یک سال دو سال به تاخیر میندازه. متشکرم. خدا نگهدار.
سلام و خسته نباشید. یاسر لطیفی هستم از شهرستان شوشتر، روستای ما روستای مجریه، از توابع بخش میان آب شهرستان شوشتر. متاسفانه هنوز تأسیسات لوله کشی آب تو روستا نداره، با اینکه فاصله مون تا روستا فقط 50 متره. مردم میان کنار رودخونه آب میارن و آب غیر بهداشتی از رودخونه میاریم بخوریم و اداره هیچ گونه لوله کشی آب و آب تصفیه نیستیم.
تلفن ها به برنامه خیلی زیاده، ما فقط تونستیم این سه تا تلفن رو پخش کنیم. در مورد بعضی دستمزد حق و تدریسی ها بود، در مورد دوست عزیزی بود که اشاره کردن در منطقه که زندگی میکنن هنوز آب لوله کشی ندارن، و در مورد گرانی کرایه تاکسی بود، علیرغم اینکه ما تی روزهای گذشته مفصل در این برنامه صحبت کردیم. خب جناب آقای تعلیمی، ظاهرا 12,000 بازرس قراره که کار بازرسی از اصناف کشور رو انجام بدن، ما فرصتی نداریم که خلاصه
بله در خصوص به حال تلفنی که این خانم انجام دادن خدمتتون عرض کنم که سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کردن که روز گذشته صرفا در یک روز 12,000 بازرسی از واحدهای مختلف انجام شدن، دادن که نتیجه این بازرسی ها تشکیل 650 پرونده بوده برای متخلفین. خب این نشون میده که اگه دوستان نظارت بیشتری داشته باشن قطعا با این تخلف ها به صورت جدی رسیدگی میشه و برخورد میشه. ایشون اعلام کردن که اغلب پرونده هایی که ما تشکیل دادیم در خصوص عدم صدور فاکتور بوده، عدم درج قیمت ها و خوشبختانه گران فروشی جزو کمترین پرونده هایی بوده که ما تشکیل دادیم، و اعلام کردن که بدون تعارف داریم به همه اصناف میگیم اگر کسی تخلفی داشته باشه افزایش خودسرانه قیمت داشته باشه به بهانه افزایش قیمت بنزین، مطمئن باشن که با جدیت باشون برخورد میشه.
خیلی متشکرم. خب به فرصت برنامه امروز هم به آخر رسید. این گروه کاری این هفته در خدمت شما بود. شنبه باز هم دوستان ما با نمودار همراه شما خواهند بود. پس ما تا دو هفته دیگه با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم که همراه ما بودید. روزتون بخیر.